الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطنه ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بازم خداوند دلها و قلبه های همه ماها رو منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. قال لقمان لابنه یا بنی اعلم انک ستسأل غدا إذا وقعت بين يد الله عز وجل عن أربعة شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك مما اكتسبته وفي منفقته انفقته فاعد له جوابه. سلام. واختار الحكماء من اربع كتب من السماء اربع كلمات من التورات من رضي بما اعطاه الله استراح في الدنيا والاخره و من الزبور من تفرد عن الناس نجا في الدنيا والآخرة و من الانجيل من حدم الشعبات عز في الدنيا والآخرة و من الفرقان من حفظ اللسان تسلم في الدنيا والآخرة. صلوات خط
بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند متعال در قرآن کریم سوره انعام آیه 151 به بعد خلاصه ای از معارف دین، معارف اسلام را بیان می فرماید. و عجیب اینجاست وقتی که بعضی از بازرگانان ظاهرن هند رفته بودن یا بلاد دیگر در ذهن مسئله جای دیگر بودن رفتون خدمت پیغمبر، سوال کرده بودن که خب چه امتیادی اسلام دارد؟ دین شما چی میگه؟ حرف اول و آخر شما چیست؟ خداوند تبارک و تعالی در این آیات به پیغمبر میفرماید که بهشون بگو بیایید نزدیک، بیایید تا براتون بگم اسلام چی میگه، قرآن چی میگه. مطالب بسیار بلند اخلاقی رو اینجا ذات پروردگار بیان می فرماید انشالله ما هم به حل و قوه پروردگار عرض میکنیم نکاتی که در این آیات هست. یکی از اون مسئله وصیت هست و نصیحت هست و توسعه و خیرخواهی افراد، که اصلا مسئله وصیت و نصیحت معنا و مفهومش همین است که شما همیشه خیر مردم بخواهید، بد مردم رو نخواهید. انسان عاقل، انسان با فتوت و جوان مرد و انسانهای کریم و با شخصیت همیشه خیر مردم رو میخوام، حتی خیر دشمنش رو نمیخوام. شما اگر نگاه کنید انبیا اول کاری که حتی با معاندینشون دشمنانشون کردن، اول اونا رو نصیحت کردن. حضرت موسی به فرعون اول نصیحت میکنند، جناب حضرت ابراهیم اول نمرود رو نصیحت میکند، پیغمبر اکرم ابو جهل و ابو لهب رو نصیحت میکند. سراسر زندگی این انبیا اول نصیحت است. نامه هایی که پیغمبر به سران کشورها، سران دول، سران قبائل نوشته است، بهترین گواه بر این سخن است که انبیا و ائمه و امامان نخواستن که تا دشمنانشون به دوزخ برن، به جهنم برن. امام حسین هم یزید رو نصیحت کرد، موعظه کرد، عمر اسد رو نصیحت کرد، موعظه کرد، نصیحت هایی که حتی در منا فرمودن، در مکه فرمودن، از مدینه تا کربلا چندین جا حضرت صحبت کردن، نصیحت کردن، موعظه کردن، پند دادن. و صبح عاشورا هم اگر نگاه کنید در صحرای کربلا قبل از وقوع جنگ نصیحت کرد، موعظه کرد، حتی بعد از کشتار جمعی از اصحابشون، یارانشون، باز حضرت دست از نصیحت بر نداشت. حتی بعد از این که عده‌ای از اصحابش به شهادت رسیده بودن، روی شتر نشست. شتر وقتی که در میدان جنگ کسی با شتر میاد به میدان، قانون جنگ این بود که این قصد جنگ نداره، چون با شتر که نمیشه فرار کرد تو جنگ، اشراف بیشتری پیدا کند به مردم و مردم رو نصیحت کند و موعظه کند. و بعد نصیحت کرد، موعظه کرد، اونا هل هل کرد. حتی آخرین لحظه که میان قتلگاه، گودال قتلگاه قرار گرفته بود و دیگه همه عزیزانش به شهادت رسیده بودند و حتی طفل شش ماهی هم به شهادت رسیده بود، دیگه لحظه هاییست که شمع الان میخواست سر حضرت را ببرد، حضرت باز اونجا نصیحت میکنه شونه. اونجا هم میگه ای شمع، ببین تو رو نصیحت میکنم، من نکش، من امام تو هستم، پسر پیغمبر تو هستم، من خیر تو رو میخوام، تو اگر من نکشتی من در نتیجه هم شفاعت میکنم از تو، مثلا خونهایی هم از ما ریختی، من ولی دم اونا هستم، اگر من که ولی دم هستم اجازه بدم راضی بشم، خودم از تو راضی میشه، چون ولی دم تمامه شهدای کربلا کی بود؟ امام بود دیگه، امام ولی دم بود، سلطان دم بود. منو نکشت تا من در نزد جدم رسول و خودم از تو شفاعت کنم. ولی این شقی بدبخت بیچاره نصیحت و موعظه رو قبول نکرد. هر قبول کرد، خیلی قبول کردن، زهر قبول کرد، آبت خیرم شدن. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو که العلماء ورثت الانبیا. من دقیقا یادم است، بله اون نوار امامم هست که ایشون اول شاه رو نصیحت کرد، موعظه کرد، فرمود من نمیخوام تو ذلیل باشی، نمیخوام تو پست باشی، نمیخوام تو نوکر دیگران باشی، میخوام شاه کشور ایران آقا باشه، آقا باشه، سرفراز باشی. اول نصیحتش کرد، موعظهش کرد، فرمود به خدا حضرت فرمودن وقتی دیدم شما در مقابله جمهور آمریکا انقدر خودتون تحقیر میکنید، کوچک میکنید، من خجالت کشیدم که سلطان کشور اسلام انقدر در مقابل سلطان کفر خودشو تحقیر کنه. شما عزیزید. در صورت شما قبول نکرد و بعدنم بین روز ذلت خالی صدام رو نصیحت کردم، موعظه کرد، همینطور خب قبول نکرد. یا افراد دیگر بود، حتی یادمه رجب کارتر بود، امام فرمود من آقای کارتر رو نصیحت میکنم دنبال شغل غیر رئیس جمهوری باشد. اون زمانی که همینطور من نصیحتش میکنم، تو به درد سو نمیخوری، ها بالاخره قبول نکرد. و افراد دیگر یاد فرمود. خب هر کسی که نصیحت قبول کرد به جایی رسید، اگر نصیحت به موعظه رو قبول نکرد خب جایی نمیرسه. انسان بیاد با طبیب در افته، با نسخه در افته، با نصیحت به موعظه در افته، خب این ضرر میکنه. اگر اینها از شما سوال میکنن که اسلام چی گفته، قل تعالو، تعال به معنای آمدن است، ولی آمدن است پستی به بلندی. اینجا قرآن داره مشتکین رو، کفار رو در گودال و در پستی عقاید میبینه. میگه شما در پستی ها هستید، در گودال ها هستید، تو جاها هستید. قرآن آمده شما رو از پستی ها به بلندی ها بیاره، از چای زلالت خارجتون کند، شما رو به قله سعادت برساند. سلام علیکم. ولذا میگه تعال، بیایید بالا، دستتون رو به ما بدید. پیغمبر ما گفت قول تعال اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید تا به شما بگم که پروردگار شما، یعنی از جد میگه این خدای ما خدای شما هم هست. شما فکر نکنید که خدایی که من میپرستم غیر خدای شماست، خدای واقعی شما هم خدای ماست، خدای واقعی شما هم خدای ماست. عالم که یک خدا بیشتر ندارد، یک خالق بیشتر ندارد. شما رفتید دنبال خدایان کاذب، خدایان دروغگو، دروغین، باطل. بیایید بلذا اینجا حضرت فرمود بیاید من خدای شما چی گفته، رب شما چی گفته. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، برای شما چی گفته؟ الله تشرکو به شیئا، بیایید به خدا شرک نورزید، برای خدا شریک قائل نشید، کسی غیر خدا رو منشأ اثر تو زندگیتون ندانید، بدانید که منشأ اثر او هست و بس، کار از دست غیر او من واقعا بر نمیاد. وای دیگه نرید، بیایید به سمت خدا. همون که دیشب عرض کردم جمله عجیبی است که فرمود کل طریق سوى الله مسدود، همه راههایی که شما دارید میرید بسته، بنبسته، به بنبست میرسید تو زندگی. بیایید این راه خدا، راه توحید بازه، تا ابد بازه، لایتناهی است، حد یقف ندارد، اینجا راه باز است. برو تا سیر در اسما و صفات خدا کنی، برو تا در اسما و صفات خدا قوتور بشوی، برو تا مظهر اسما و صفات خدا بشوی. را برات باز ای انسان، تن به پستی ها نده، تن به نفسیات نده، تن به دناعت ها و رذالت های اخلاقی نده، بیا تو متصف به صفات خدا مثل عزت، مثل معنویت، مثل قدوسیت، مثل مجیدیت، حمیدیت، رحمانیت، رحیمیت، مثل سالم، مثل باقی، مثل حی، مثل قیوم. تمام این اسمایی که خداوند برای خودش بیان فرموده است، راه رسیدن توی انسان به این اسما هم بازه، را بسته نیست این راه خدا. راه غیر خدا محدود، زیغ، منحصر به دنیاست. طبع دنیایم محدودیت است، عمرش ناچیزه، ثروتش ناچیزه، لذتهاش محدوده، خمها و غصهاش هم محدوده، همه چیزش دنیا محدوده. اما اون عالم لایتنایی است، اونجا ابدی است، خلد است. لذا ای انسان بیا، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. ریا کردن شرکه، برای غیر خدا حرف زدن شرکه، استمداد و امید به در خانه غیر خدا شرکه. خدا فرمود به عزت و جلالم قسم، به ارتفاع مقامم قسم، به ابدی و ازلی بودنم، به حی و قیومم قسم. و چقدر قسم میخورد که هر کسی که به غیر من امید ببنده، من امیدشو ناامید میکنم، دندان تمشو میشکنم. خوب الله تو شبه شیعه و بالوالدین احسان. این چقدر اهمیت داشته احسان به پدر و مادر، که اولین هدیه‌ای، اولین نکته‌ای که اینجا خدا به پیغمبر میگه برای اون نمایندگان یمن میخواد بخونی، یا کشوری دیگر بودن که تو نرم مال یمن، اونم اول بگو بیایید خودتون از شرک نجات بدید، موحد بشوید. نکته بعدی به والدین، به پدر مادر، هر دو احسان. پدر این مادر اینا شیره جانشون به شما دادن، اینا رو اذیت نکنید، اینا رو نرنجانید، مطیع اینها باشید، مطیع اینها باشید. خیلی عجیبه. و والدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. مبادا که خدای نکرده شیطان شما رو وسوسه کنه، نطفه ها رو در خلاصه رحم بکشید، مبادا فرزندانتون رو به خاطر گرسنگی و تشنگی و از نان و آب بگید، بالاخره اینا رو بکشیم. نه نه نرزقکم و یا هم. ما که خدا هستیم، هم شما رو هم اونها رو رزق میدیم. ما هستیم که رزق میدیم، نه نه ما نرزقکم و شما رو و اونها رو ما رزق میدیم. هو الرزاق، رزق مادیتون، رزق معنویتون، عمرتون رزق، جوانیتون رزق، امنیتتون رزق، سلامتیتون رزق، علم و دانش رزق، اخلاق حتی رزق، عقاید رزق. ما رزق شما رو میدیم. خب بچی، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به کارهای بد نزدیک نشید. نه این کار بد نکنید، نه اینکه کار بد نکنید، اصلا نزدیک کار بد نرید، به کار بد فکر نکنید. اصلا فکر کار بد، فکر گناه به منزله بذره، به منزله بذره. این بذر هر کجا بیفته این سبز میکنه، این دنبال یه رطوبتی، دنبال یه نمی هست، دنبال یه اکسیژنی هست که این بذره اونجا خودشو بکشه از اون سولاخ، از اون لای سنگات بیرون، لای مزرکات بیرون. من که از این کنار خیابان رد میشه، بینم یک علفی سبز کرده لای سنگا، لای مزرکا، که به خدا اگر انسان بیامونه بکاره اونجا اصلا شد بعمل نیاد. نه همش درس اخلاق، درس توحیده. چطور این آمده از اون فضای اونجا استفاده کرده بعد اونجا سبز و شنگل و سرحال است. علاوه تو گلباخشه تو اونجا شنگلتر و سرحالتر و سبزتره. اینا گناه هم همینه، معصیت هم همینه. اگر انسان فکر گناه رو کرد، اندیشه گناه تو دلش موند، این یواش یواش این بذر سبز میشه، این گناه به محصول میشینه، به میوه. میوهش هم خیلی تلخه، خیلی ناگواره، خیلی بده. خب پس نزدیک کارهای فواحش عامه، هر کار زشت میگن فواحش. بعضی فکر میکنن منظور از فواحش فقط زنا و نعوذ بالله این کارهای کذایی است که انسان شرمش میاد اصلا نامش رو ببره. نه، هر کار زشتی ظلمن جز فواحشه، کم فروشم جز فواحشه، قشه در معاملم جز فواحشه، این همه جز فواحش هست، جز فواحش هست. کتک زدن دیگرون، توهین به دیگرون، این همه جز فواحشه. بد اخلاقی، بد خلقی، این همه جز فواحشه. باید فرمود نزدیک کارهای زشت نرید. چهار، اون چی که مال نهرم انها، اون چی که ظاهر زود ظاهر میشه، چون بعضی از فواحش تو ذهن انسانه، تو نفس انسانه، تو عالم خیال انسانه. یعنی انسان تو عالم خیال و عالم وهم هم سعی کنه که گناه نکنه، تو عالم وهم و تو عالم خیالات اونش خود اونیت معصیته. تو داری عالم وهم و عالم خیالات تو در باطل داری مصرف میکنی، همه عالم وهم و خیالات تو، عالم تصورات تو، عالم ذهن تو در کارات خوب مصرف کن. فکر نماز شب باش، فکر قرآن باش، فکر دعا باش، فکر صداقت باش، فکر حرم باش، فکر ذکر باش، فکر سجده باش، فکر خدمت به جامعه باش، فکر صله رحمی باش. انسان فکرش هستن تو کار بد نبره اصلا. اینا ما ظهرم منا و ما بطن. اون چی که در ظاهر همه مردم میفهمن، اتفاق در روایت داریم، اون فکرهای گناه، اندیشهای باطنی گناه، اون چی که در قلب ما، در مغز و فکر ما تصور میکنیم بعضی از معاصی و گناهان رو، اون صفات رذیلهی که خود جور نمیده، بروز نمیده، اونا جرمش بیشتر از این ظاهری هاست. البته فقها میگن که نه، تا زمانی به مرحله اجرا نرسیده انسان گناهی نکرده، اما عرفا بزرگان میگن دلاله بل خبس باطنش میکنه، این خباست او رو نشون، این اشتغال ذهنی انسانه. انسان چرا ذهنش رو مشغول فکرهای بد، کارهای بد، ابلیسی و شیطانی کند؟ اگر شیطان چهار تا مثل فرض میکنه بنده با جناب عالی رو پیدا نکنه که نمیاد تو ذهن ما وسوسه نمیکنه دیگه. وقتی میبینه با ذهن ما خوب جای خود پیدا کرده، میاد لانه میکنه، آشیانه میکنه، من قصد این خوب رو من برم وسوسهش کنم. آره، الذی یوسوسه فی صدور الناس من الجنة ناس، میاد وسوسه میکنه دیگه. اما اگر انسان این وسوسه ها رو از خودش دور کرد، شیطان عصبانی میشه، میگه تو عالم ذهنشه به من رو نمیده بابا، از کلن در قلف کرده، ذهنشو قلف کرده، قلبشو بسته روی من، قلبشو برو من بسته، این را نمیده من اصلا. شیطان خیلی دستی عصبانی میشه. دقت فرمودید، ولی اون فواحشی که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مبادا آدم کشی کنید مگر اون چرا که خدا امر کرد. حالا عرضم سر این جمله که می فرماید که ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این نصیحت و موعظه است از نایه پروردگار برای شما. من اگر یه حرف رو زدم، این صحبت رو کردم، خدا میگه من خیر شما رو میخوام، این نصیحت به خیرخواهی پروردگار شما است برای شما. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یکم بشینید عقلتون رو به کار بیاندازید، فکرتون رو به کار بیاندازید، ببینید آیا اونچه که ما به شما گفتیم آیا اینا خوبه یا بد. اگر خوب است باش بیستید، اگر بد است ازش دوری کنید، دوری کنید. خب پس عرض کردیم که این و روش قرآن نصیحت موعظه، اصلا یکی از راه‌های تبلیغ و هدایت و ارشاد قرآنی و روش انبیا هیچ زمان از خشونت، از تندی در مرحله اول استفاده نکردند. راه‌های نصیحت، موعظه، تذکر، پیام‌ها، نامه‌ها نوشتن، بعد که اون وقت تبعیت نکردن، گوش نکردن، به عناد خودشون ادامه دادن، اون وقت قرآن وارد صحنه خشونت میشه. اون وقت اشد المعاقبینم هست، نکال ظالمینم هست. اون وقت این خدا عذابم عذاب علیمی داره، عذاب سختی داره. خب یکی دیگر از کسانی که در حقیقت نصیحت کرد، موعظه کرد، جناب حضرت لقمان حکیم بود که سراسر زندگیش مملو و از این نصیحت ها و موعظه است. و عجیب اینجاست که این پدر و پسر خیلی با هم بودن، از این پدر و پسر رو متاسفانه با هم نیستن، هم جدایم. بله گرد میدیم مثلا پدر پسر توی شهر زندگی میکنن، بیست روز یک ماه هم دیگرم نمیبینم، من میتونم برندم دیگر. نه، این همیشه بوده، گوش به فرمانم بوده. انقدر هم نصیحت کرده بود که یکی از روزا پسره گفت بابا این انقدر تو من نصیحت میکنیم در من اثر نمیذاره. که پسرم انقدر بگم تو اثر کن، بگم تو اثر کن. اما این که عرض کردم در تمام کتب آسمانی اول نصیحت و موعظه مطرح بوده، الان عرض میکنم بختار العلماء من اربع کتب من السما اربع کلمات و کما از چهار کتاب آسمانی چهار مطلب رو انتخاب کرد، چهار مطلب رو انتخاب کرد. من تورات، از تورات چی انتخاب کردن؟ خب میدونی وقتی حکیم بزرگان اهل فن یه مطلبی رو انتخاب میکنن، یه مطلب زبده و مطلب جالبی رو انتخاب میکنن. خب حکما چی انتخاب کردن از تورات؟ این من رضی به ما اعطاه الله استراحه فی دنیا و الاخره. جالب اینجاست که این چهار مطلب آسایش دنیا و آخرت رو تامین میکنه. بعضی از مطالب فقط به درد دنیا میخوره، تو دنیا انسان آرامش داره، تسکین داره، سکینه داره، بقال داره، راحته. اما دنیای موقت آخرت راحت نیست. بعضی لذت ها فقط تو دنیاست، بعضی راحت ها فقط تو دنیاست، بعضی اعتبار ها مقامات فقط به درد دنیا میخوره، آخرت به دردش نمیخوره، پشیزی نمیارز. بعضی از حرکات ممکنه آخرت داشته باشه، دنیاش خیلی آباد نشه، این هم البته کم. اما بعضی نه دنیا دارن نه آخرت، که دیگه خسرت دنیا ول آخره. وای باله اونایی که خسرت دنیا ول آخره. اما این چهار مطلب دنیا و آخرت سلام علیکم مردم رو تأمین میکنه، دنیا و آخرت. من رضی به ما اعطاه الله استراحه فی دنیا و الاخره. اگر کسی راضی باشه به اون چه خدا بهش عطا کرده، اون چه کس طریق شریعت با معاملات اسلامی با عقود اسلامی ما تو بازار به دست میاریم، طبق اون عقود، طبق اون شرایط، یعنی در کسب ما، کار ما رعایت میکنیم، دروغ نمیگیم، اجحاف نمیکنیم، قشه در معامله نداریم، تدلیس نداریم، خلف وعده نداریم، با تمام اون شرایطش، از نماز اول وقت نمیزنیم، از صله رحم نمیزنیم، از دین ما نمیزنیم، خلاص حرص نداریم، طمع نداریم، آز نداریم، اون چه که با این نبود اینها رعایت انصاف و مروت و فتوت هست به دست میاریم، اینو اونجا از خدا به ما عطا کرده. اما اون چی که بر خلاف از طریق غیر این مسیر به دست ما میرسه خدا عطا نکرد. هیچ زمانی میتونیم برگردیم کسی که میلیون ها ثروت جمع کرده یا قدرت های کاذب به دست آورده بگیم خدا بهش داده. خدا بهش نداده، حکومت رو خدا به یزید نداده، که توحید افعالی رو اون به جا خودش محفوظ. ما تو عالم تکلیف و تو عالم وظیفه داریم صحبت میکنیم. خدا این حکومت رو ماوی هم نداده بود، خدا این حکومت رو به عمر هم نداده بود، به ابوبکر هم نداده بود، به عثمان هم نداده بود، به علی علیه السلام داده بود. اینا گرفتن دست بعد خدا به اینا داده. خدا حکومت به ابو سفیان نداده بود، خدا حکومت رو به انبیا داده. حکومت ها نظام ها باید الهی باشد، الهی نه حکومت های خلقی. حکومت مردم بر مردم شرک است، حکومت مردم بر مردم شرک است. حکومت مال خداست، از آن خداست. در سه آی خداوند می فرماید که من لم یکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم یکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. یعنی اگر کسی چه تن به حکومت الله نده یا حکومت الله را قبول نکنه، رد کنه، یا تلاش برای رسیدن به حکومت الله نکنه که در جامع حکومت قرآنی حکومت الهی حاکم بشه، تلاش نکنه، قدرت داشته باشه تلاش نکنه، یکی از این سه گروه است. یعنی یا فاسقه، یا ظالمه، یا کافره. یا کافر. گاهی سوال میکنن، میمشه من تو مسجد یا آقای سوال کرد آقا از کجا ما بفهمیم سیاست این دیانت، دیانت این سیاسته؟ میگه بنده خدا اصلا میشه که تو سوال از کجا من بفهمم نمک شوره؟ از کجا بفهمیم روغن چرب آب خیزه؟ تمام انبیا این برای چی آوردن قوانین رو؟ تمام انبیا آمدن که حکومت کنن، حکومت الله، دستور خدا را حاکم کنن. امام حسین علیه السلام هم در خودش میگه که بابا این حکومت باید دست علمای بالله اون بجاری امور به دست اینا باید باشد، یعنی انبیا ائمه، بعد در اصل غیبت هم بزرگان دین. حالا اون حتما تقید نداره این عالم دین مؤمن باشه، هر کسی دین شناس بشه بره دین رو اجتهادن و استدلالن برهانن بشناسه. اگر کسی در هر لباسی دین رو اجتهادن و استدلالن برهانن شناسایی کرد و خودشم سائنن لنفس مطیعن لامر مولا حافظن لدینه اینا بود، خافل الاوامن یقلدو، باید مردم از رو تبعیت کنن، باید اطاعت کنن. خب اگر کسی این رد کنه، پس انبیا چرا حکومت کردن؟ چرا حضرت داوود حکومت کرده؟ چرا پیغمبر خودش حکومت تشکیل داده؟ چرا امیرالمومنین اصلا بعد از 25 سال خانه نشین قبول نمی کرد؟ خب من دیگه بالاخره 25 سال من خانه نشین که من نمیخوام. اگر یک روزم والله والله اگر یک روزم از عمر ائمه باقی بود و می دانستن که قدرت به دستشون می افته و می تونن بیان اجرای حکومت الله کنن، والله حکومت می کردن. موسی بن جعفر اگر می دانست که زندان نره بیرون باشه می تونه حکومت کنه، حکومت می کرد. امام باقر، امام صادق، حضرت سجاد علیه السلام، اینا حکومت میکردن. حکومت عبادته، برای اهلش عبادته، برای نااهلش غصب و گناه است. در اصل فرمود من رضی به ما اعطاه الله استرف دنیا و الاخره، هر کسی که به اون چه خدا به او عطا کرده راضی بود، دنیا و آخرت راحته. منتاش ما این سر این ببین به ما اعطاه الله باید فکر کنیم، این ما هر چیزی که هر کس داشت نزود بگیم خدا داده، نزود بگیم نه مال خودش نیست، چه برا ردش چه را قبولش باید دلیل شرعی داشته باشیم که این آقا واقعا اونچه که داره از عنوان شهرت، از مال، از ثروت، از خانه، مسکن، ماشین، قدرت، کارخانه، این واقعا حالا مخال ما وظیفه هم داریم تجسس کنیم؟ نه، اگر اونجا منافع ما در ذره خطر بود یا ضرری از نای آقا میخواست با ما برسه، بله ما جای تجسس هست، ولی ما که وکیل و وصی مردم نیستیم که آدم این آقای ثروت از کجا آورده. ما اگه رفتیم خود ما دیدیم این آقا به ما ضربه زده، مال ما رو خورده، حق ما رو خورده، بعد بفهمیم که نه این ما عطا الله نیست، این ما اخذه، او خودش گرفته، خودش گرفته. دیت فرمودی در هر صورت، پس اگر کسی به اون که خدا به او عطا کرده قانع شد، راضی شد، ببینید استراح فی دنیا و الاخره، این انتقاب از تورات، انتقاب از زبور عزت داوود، من تفرد عن الناس نجا فی دنیا و الاخره. اگر کسی از مردم نااهل خودشو دور نگه داشت، از مردم عوضی، از مردم بد خودشو دور نگه داشت، انسان در مرحله اول باید میگن انسان از انسه آمده، به معنی اونس الفت، مدنیم به طب، انسان مدنیم به طب، انسان طبعا سرشتن اجتماعیه، باید با مردم دمخورد باشه، با مردم بگه بخنده، رفت آمد داشته باشه، معاشرت داشته باشه. اسلام با انزوا، با گوشگیری، با تکروی، با تک خوری اصلا مخالفه. دست فرمودین اسلام نمیگه تک بخور تک برو، نه، با هم کلو وشته بو ولا تصرف. اصلا وقتی با خوردن که میرسه این خودش درس اخلاق ها، یعنی اگر ببین کلو وش بخورید جمعه، کلو وش رو ولا تصرف. انسان تو زندگی با خانوادش بخوره، با زن بچهش غذا بخوره، گاهی میبینی بعضی ها نه متاسفانه حاضر نیستن در جمع غذا بخورن، برن جای دیگر، یا بالاخره میره بازار میخوره، حاضر میشه سر سفره در جمع. چقدر ما روایات داریم که پیغمبر فرمودند که مؤمن با زن بچهش غذا میخوره، با خانوادهش غذا میخوره. دقت فرمودی بعضی ها متاسفانه لذت طلبن، خوشگذرانن، میره بیرون با دوستانش، رفقاش، نمیدونم توی مراکز تفریحی، عیاشی، تفریحاشی میکنه، بعد هم مقم و قصه و بد اخلاقیش میاره خانش. خب میان صفیه دیگه، صفیه. بس با هم بخوریم، با هم باشیم. پس ولی گاهی شده که تفرد لازمه. تفرد از کجا؟ یعنی جدا شدن و تکروی. اگه دیدیم مردم اهل جمع گناه میکنن، همه نشستن دارن تو مجلس غیبت میکنن، مجلس گرم غیبته، بگیم نه حالا دیگه اینجا باید تکروی، باید جدا شد، باید خود کنار بکشی. رفتیم توی مجلسی، دید مجلس لح و لعب گناه، اختلاط زن و مرد، خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ای بابا تکروی نکن، ای با تو این نفر مسلمان شدیم، بله من نفر مسلمان شدیم، آره آره این نفر. خب وقتی انسان در اینجا خودش رو جمع بکشه بیرون، تمام اونجا میکنه مسخرش کنه، زخم زبان بهش بزنه، مسئله ای نیست. بالاخره انسان گوید با تکروی باید دینش حفظ کنه، باید دست جمعی. وقت این تفردی که اینجا زبور حضرت داوود میفرماید، نصیحت ها، موعظه، من تفرد عن الناس نجا، هرگز مردم نااهل، شرار مردم، از مردم بعد فاصله بگیرن نجات پیدا میکنه. تا توانی میگریز از یار بعد، یار بعد بدتر بود از مار بعد، مار بعد تنها تو را با جان زند، یار بعد بر جان هم ایمان زند. و من الانجیل، از انجیل چی انتقاد کردم؟ از انجیل من حدم الشعوات از زفت دنیا و الاخره، هر کسی که هواهای نفسانیش رو از بین برد، محدوم کرد، همه از بین برد، اگه در نفسش هوا نمون، خدا فقط موند و بس. هر کسی که هواهای نفسانی حرام رو، یعنی هر شهوتی رو که نباید انسان محدومش کنه، شهوات حلال، کل خواهش ها و نیازهای جسم و جان روح ما شهواته، شهوت حرام بده. اگر انسان از حلال خواسته هاشو بخواد تأمین کنه در تمام خوراکش، غذاش، نیازهای جنسیش و و و، این اشکالی نداره. این خدا این بشر رو محتاج خلق کرده، نیازمند خلق کرده. اونی که باید معدومش کرد، از بینش برد، نابودش کرد، اون شهوات حرام است، خواسته های حرام است، نگاه های حرام است، فکرهای حرام است، سخنان حرام است، لقمای حرام است، تفیای حرام است. پس من حدم شواد از زفت دنیا و آخر، اینم از انجیر. و اما من الفرقان، از فرقانم، از قرآنم، باز من یه جبت انتخاب کردم، من حفظ اللسان سلم فت دنیا و آخر. کسی زبانش رو، کسی زبانش رو حفظ کند، تو دنیا و آخرت سالم بود. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ تلفظی نمی کنید، هیچ سخنی نمی گید، مگر این که عتیدان رقیبان هستن، رقیبان عتیدان بگید، یعنی مراقبان آماده، عتید یعنی آماده. خب قرآن میگه پس زبانتو کنترل کن، زبانتو حفظ کن. اگر کسی این زبان را حفظ کرد، در دنیا بود در آخرت راحته، سالم. اما اون روایت آخری رو عرضم تمام، لقمان حکیم فرزندش فرمود پسرم این رو بدان، به همین زودی، به همین زودی، اعلم انک ستسأل غدا اذا وقعت بین یدی الله عز وجل، به همین زودی در پیشگاه خدا قرار میگیری. از چهار چیز از تو سوال میکنم، از چهار چیز سوالت میکنم، جواب آماده کن، جواب آماده کن. خب از چیا سوال میکنم پدر جان؟ چی آماده کنم؟ الاربع، شباب که فیمه ابلیتو، شباب که فیمه ابلیتو، این جوانی رو در کجا کونه کرد، در کجا پیرش کرد، این جوانی در کجا کونه شد به پیری رسید، اون وقت پیری و کل عمر رو در کجا فانی کرد؟ به جوانی میگه کونش کرد، به عمر میگه افنه، تو این عمر در کجا فانی کردی؟ و عمر که فیمه افنه ای تو، این عمر در کجا فانیش کردی؟ این عمر ثروتیست، اگه از دست ما رفت به خدا دیگه نمیاد، جایگزین نداره، یه گوهریست، گوهری که نمیشه اصلا نایابه، نیست دنبالش بریم خب 5 سال عمر بخره، وامه که بخری، خانه که بخری، یه ثانیه نمیتونی بخری. چرا؟ باز اگه بخری باز خود و خدا باید بخری. چطوری بخریم؟ کم صدقه بده، کم صله رحم به جا میار، او چیزای عمرت زیاد میکنه. رای خریدنش اینه، رای خریدن اون چیه؟ اون چه که عمر رو زیاد میکنه، اصلا باز خدا به هیچ گره میگه فقط باید پلی خودم بخره، اون جای دیگه نیست، واگذار نکردم این رو به عهدی از بنده، به پیغمبرانم واگذار نکردم. دگشی و مالک من مکتسبتو، این مال و ثروت رو از کجا به دست آوردی و فی من فقده و در کجام انفاق کردی؟ بعد فرمودن که پسرم فعد دله و جواب و جواب رو آماده کن پسرم. صلوات خط فرمود بنابر نقدی دیگه امروز بعد از ظهر اسرا رو حرکت دادن به سمت کوفه و شام. مبری